استانهای دیگه ما همه بی بهره بودن، نه اینکه کسی نذاشته باشه، کاری انجام نشده بوده، باشه تولید محتوایی نشده بوده، ولی مثلا گردشگر ارتباش توریست رو میکشونه توی مثلا دارتوت ایلام، میکشونه توی حمیدیه خوزستان تو روستاهای اونجا، و اینا باعث میشه که آدمایی که در اون منطقه هستن معیشت جایگزین براشون ایجاد بشه، باعث در واقع ارتقای فرهنگی میشه، باعث خیلی اتفاقات خوب میشه که اونجا در واقع ما نیازمندش هستیم برای موضوع اشتغال زایی و خیلی مسئله هستیم. این در واقع نظرات من توی این بخش هست.
خیلی ممنونم. و حالا این گردشگری کلاسیک که شما میگین و به درستی هم بهش اشاره کردید که یک سری مناطق خاص در کشور ازش برخوردار بودن، همچنان هم میبینیم که درش بر همون پاشنه داره میچرخه. ببینید ما انواع گردشگری رو میبینیم که در جهان داره رشد پیدا میکنه، یک سری افراد هم در کشور ما میرن به سراغش به درستی و دوست دارن که اونها هم در واقع از این گونه های جدید در کشور بهره برداری بکنن، ولی خیلی سخت پیش میره، خیلی کند پیش میره. دلیلش چیه به زعم شما؟
در اینکه چرا مثلا توسعه گردشگری اتفاقش کند پیش میره؟
توسعه گردشگری ما خیلی کند اتفاق میفته دیگه.
به طور کلی بله، ما این موضوع رو داریم. و ببین من حالا با عنوان کسی که سالها هیئت مدیره کشور راهنمای گردشگری بودم و جلسات زیادی هم داشتیم، حقیقت امر اینه که گردشگری خاص تمامی در واقع دستگاه ها نیست. این به معنی نیست که مثلا بقیه دارن مخالفت میکنن، خب خاص تمامی دستگاه ها نیست. مثلا شما کشورهایی که توی بحث گردشگری صاحب صنعت هستن، مثل اسپانیا، مثلا باید دور نهیم همین ترکیه و امارات، زمانی که یک توریست میاد وارد میشه خیلی از مسائل اولیش حل شده است. چرا؟ چون مثلا تمامی بخش مختلف پلیسش، از نام شهرداریش، هتلهاش، همه اینا آمادن برای این موضوع. فرض مثلا ما توی ایران موقع این کار رو انجام بدیم، وزارت میراث فرهنگی کاملا توی این قضیه پایه است انصافا و دارن پیش میرن. حتی برای من مثلا خیلی این موضوع ارزشمند بود که مثلا دستگاه متولی امنیتی کشور هم به شدت موافق توسعه گردشگری هست، حمایت میکنه اتفاق بیفته. مثلا ما میریم که یک جایی میبینیم که بعد مثلا دهیار یک جایی یا مثلا چه میدونم مسئول موزه یا سایت یک جایی آماده این قضیه نیست و موانعی را ایجاد میکنه، یا مثلا پلیس راهنمای رانندگی گاهی تو یک سری مسائل گیرهایی دارن که بخشش درست و منطقه و بخشش ممکنه مثلا اون لحظه تو اونجا خیلی درست نباشه. این نیاز به یک آمادگی کامل داره که همه با هم هماهنگ باشن. بخوام مثالش رو بزنم، مثلا توی سفرهای نوروزی ما مثلا اون هماهنگی می‌بینیم و تنها مشکل ما میشه ازدحام. خب تعداد زیاد میشه و سخت میشه، ولی مثلا اون تو اون تایم ها مثلا می‌بینیم که حتی به اصطلاح خانم معلم هم میاد وسط و کمکشون می‌کنه، بحث اقامت و خیلی مسائل دیگه. اما توی موارد دیگه نه، انگار مثلا نوروز که تمام میشه کل گردشگری کشور ما تمام میشه و اگه سر جای خودش فقط هتل ها میمونن و برخی آژانس ها که میخواین کارا رو انجام بدن. این نیازمند یک بازنگریه که همه بیان پای کار و همه بیان و بتونن در واقع این کارا رو انجام بدن که ما بتونیم به درستی کارو پیش ببریم. اگر قرار یک سایتی داخل شهر یک سایت گردشگری باشه، اون در واقع هم شهرداری بتونه کمک کنه برای این قضیه، هم پلیس بتونه محل در واقع تردد خودروها رو توی اونجا تسهیل کنه. اینو خب مهم من دیگه این اتفاقات بیفته نیست خیلی توی کشور ما و نیازمند این هستیم که اینها بازنگری بشن، افراد بیان پای کار و به درستی پیش برن. و حقیقتش به همین موضوع شاید که دیگه درش اینه که هنوز شیرینی گردشگری اینطور که باید در واقع چشیده نشده، که یا این موضوع بهش ایمان ندارن که ما میتونیم از گردشگری چندین برابر در واقع درآمد نفتیمون درآمد داشته باشه. خب
بله
آره، اینا نکات مهمی هست. از اقامت هستم،
متشکرم آقای بیهقی.
خواهش میکنم. من هم کاملا در این موضوع با آقای علیاس هم نظر هستم. ای کاش که همونطور که ما در رابطه با توسعه گردشگری حیات وحش صحبت میکنیم، توسعه منابع هم که لازم هستش برای نه تنها گردشگری حیات وحش بلکه برای سایر انواع گردشگری اونها هم فراهم باشه. همونطور که آقای علی هستم گفتن، هماهنگی های لازم تسریع بخشیده بشه و این خودش باعث میشه که در واقع گردشگری تبدیل بشه به یک کار بسیار شیرین و لذت بخش. شما تصور کنید یک روز تعطیل میخواید به یک منطقه سفر کنید، نه تنها حالا گردشگری حیات وحش، اصلا یک گردشگری خیلی عادی داشته باشید. اگر جایی که شما میخواید برید ترافیک خیلی بدی داشته باشه، اگر جایی که شما دارید میرید محل اسکان و اقامت مناسب نداشته باشه یا خیلی سخت به دست بیاد یا فاصله داشته باشه با اون سایتی که شما میخواید بازدید بکنید، یا اگر تسهیلاتی مثل جاده مناسب یا رستوران های مناسب اینجور چیزا فراهم نباشه، حتی برای یه گردشگری خیلی عادی نه تنها حیات وحش تجربه خوبی برای شما رقم نمیخوره. در صورتی که اگر خیلی از این موارد که حالا گردشگری حیات وحش به خاطر ماهیتی که داره، خیلی از گردشگران حیات وحش با خیلی از مسائل کنار میان، جاده های خاکی، سکونتگاه هایی که حتی ممکنه در قالب یک چادر اونها بپذیرن برای اینکه شانسشون رو برای دیدن حیات وحش بیشتر بکنن، ولی اگر این موارد فراهم بشه قطعا باعث میشه زمان تسریع بخشیده بشه، برنامه ها خیلی راحت تر پیش بره و یه طعم خیلی شیرین تری از تجربه گردشگری و حتی گردشگری حیات وحش ما توی کشور داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای علی است، خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
خواهش میکنم، برقرار باشید.
سپاسگزارم، شب شما بخیر باشه. 23:36 دقیقه است، شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه رواق تماشا.
ساقی بده پیمانه ای زمی که بی خیشم کند، بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند، سهرگاهی دهد فیضی که میخواهی دهد، با مسکنت شاهی دهد، سلطان درویشم کند، سازد سرو سهی سودای هستی از رهی یقنا کند اندیشه را دور از بداندیشه کند دور از بداندیشه کند سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا و از من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند بیگانه از خویشم کند در آتش اندازد مرا و از من رها سازد مرا. بیگانه از خیشم کند، بیگانه از خیشم کند.
شب شما بخیر باشه. ما دقیقه های پایانی برنامه امشب رواق تماشا رو داریم سپری میکنیم. آقای بیهقی، به عنوان حالا اون نقطه پایانی بحث میخوام این مسئله رو مطرح بکنم. امروزی که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، گردشگری حیات وحش در کشور ما چگونه است وضعیتش؟ آیا در واقع قابلیت این رو داره که به عنوان یک بخش صنعتی در صنعت بزرگ گردشگری بهش نگاه بکنیم؟ وضعیت موجودش چیه؟
بله، خب ببینید، گردشگری حیات وحش در حال حاضر، شاید همونطور که از ابتدای برنامه هم گفتیم، اون سهمی رو که میتونه توی گردشگری کشور داشته باشه و توی گردشگری جهانی حتی داشته باشه نداره، ولی به ذهن من میتونه خیلی جایگاه بهتری داشته باشه. من یک مثال میزنم. به عنوان مثال، حالا من میخوام پروسه رو از ابتدا شروع بکنم. اگر که ما بیایم یک برنامه مثلا برای افرادی که شاید علاقمند به حیات وحش هستن، با معیارهای خیلی ساده در قالب دیدار حیات وحش شهری، مثلا یه پرنده نگری در یک فضای سبز یا در کوههای شمال تهران یا مثلا در یک پارک در داخل شهر تهران مثلا برگزار بکنیم، شاید یه تعداد انگشت شماری خب علاقمند باشن که بیان و به عنوان مثال اون پرندگان رو ببینن. همین افراد قطعاً وقتی که ببینن پرنده هایی که ما توی حیات وحش شهری داریم فقط گنجشک و کبوتر و کلاغ نیست و پرندگان دیشب مثلا توی برنامه بتونن 15 تا 20 تا 25 تا حتی تو بعضی از برنامه ها شده تا 35 تا 40 تا گونه رو توی یک روز توی همین داخل تهران مشاهده کردن. بعد اون افراد پیش خودشون میگن که خب حالا ما مثلا این گونه ها رو دیدیم، چقدر جالب بود. با موازین مثلا گردشگری حیات وحش آشنا میشن که آره، مثلا اگر که ما لباس مناسب تری داشتیم که مثلا رنگ های خیلی توی چش زننده نداشت و یه مقدار استتار و هماهنگ با طبیعت بود بهتر بود، اگر مثلا دوربین دوچشمی یا تکچشمی با قدرت بزرگ نمایی مناسب داشتم شاید دید بهتری میتونستم داشته باشم، یا اگر مثلا دانش بیشتری داشتم، حالا شاید کلاس های مرتبط مثلا با پرنده نگری رو رفته بودم یا کتاب های راهنمای میدانی یا اطلس پرندگان رو داشتم، شاید پرنده هایی رو که ممکن بود ببینم حتی از قبل میدونستم چیا هستن، یا پرندگانی رو که الان دیدم میتونستم بهتر شناسایی کنم، دقیق‌تر شناسایی کنم خودم از روی کتاب. و از اون طرف خب دانش متخصصی هستش که اونها رو برده و توضیحاتی هستش که در واقع داره خدمتشون ارائه میده. همه اینا میتونه باعث بشه از اون انتشاراتی که کتاب‌های فیلد گاید یا در واقع حالا اطلس های جانورشناسی رو داره انتشار میده، تا اون راهنمای پرنده نگری که داره به عنوان مثال با اون تور همراهی میکنه، تا اون در واقع فروشنده حالا تجهیزات طبیعت گردی که لباس های مناسب طبیعت رو در اختیار قرار میده، یا فروشنده دوربین های عکاسی که دوربین های با زوم بالا میتونه بیاره، یا حتی دوربین های دوچشمی. همه اینها در واقع سود بکنن و کم کم مثلا باعث بشه یک برنامه داخل شهری که مثلا خیلی افراد آماتور توش شرکت کردن، کم کم باعث بشه که مثلا بره کتابو بخره، بگه خب این گونه خیلی قشنگه، من میخوام این گونه رو ببینم. حالا کجای ایران برم که این گونه وجود داشته باشه؟ آیا برنامه‌ای هستش که بتونه من رو ببره؟ آیا تور لیدری هست که من رو بتونه ببره اونجا؟ آیا اونجا خودم باید برم؟ آیا خانه محلی هست؟ آیا راهنمای محلی هست که من رو بتونه اونجا راهنمایی کنه، این گونه رو راحت تر پیدا بکنم؟ و باعث میشه که کم کم علاقه مندی بیشتر بشه و از شهرها به مناطق بکرتر گردشگری حیات وحش انتقال پیدا بکنه و دنبال گونه های سخت‌تر و نایابتر، و کم کم همین باعث بشه که افراد محلی، راهنماهای محلی، کسانی که حالا خونه هایی رو یا اقامتگاه هایی رو دارن که از این طریق دارن امرار معاش میکنن، یا صنایع دستی خودشون رو در شهرهایی که حالا کمتر معروف هستن، یا حتی مواد خوراکی خودشون، محصولات کشاورزی خودشون رو دارن ارائه میکنن، همه اینها در واقع بهشون سود برسه و یک زنجیره‌ای تشکیل بشه که کم کم وقتی رشد پیدا میکنه، بدون اینکه ما بخوایم تخریبی انجام بدیم، بدون اینکه بخوایم مثلا باعث بشیم طبیعت، حیات وحش از بین بره، حیوانات از بین برن یا زیستگاهاشون رو ترک کنن، و در کنار اینکه حفاظت میکنیم از اونها، باعث بشه که یک سود زیادی به قسمت
بلند مدت در واقع باید محقق.
بله و دقیقاً میتونه در بلند مدت موفق بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما، سپاسگزارم که آمدید و مهمان ما بودید آقای پرهام بیهقی عزیز، و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنونده. شب همگی به خیر. خداحافظ.
خداحافظ شما. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، برنامه فراکسیون شهدا رو تقدیم میکنیم.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید مهدی شاه‌آبادی.
راز محبوبیت این مرد که بعد از شهادت اینطور بر دستان مردم تشییع شد را شاید هیچ کس به اندازه آنها که از نزدیک با او حشر و نشر داشتند نداند.
رقیه خسروی، عروس شهید.
در شبانه روز در خدمت مردم بودن. اون موقعی که حالا من عروسشون بودم و تلفوناشون رو که اصلا اجازه نمیدادن که مثلا همسرش، مادر شوهرم بکشه از پریز، که شبانه روز اگر مراجعه زنگ درشون که خب حالا میخورد، تلفن رو هم حتما بایستی پاسخگو بودن و اصلا هیچ کسی رو رد نمیکردن از خونشون.
آقای شاه‌آبادی آن روزها بعد از سالها مبارزه، شکنجه ها و تبعید که از سر گذرانده بود، هم معلم بود، هم عضو شورای مرکزی کمیته های انقلاب اسلامی، هم دبیری جامعه روحانیت مبارز و هم نماینده مردم تهران در مجلس.
آقای شاه‌آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران بزرگوارم، سلام علیکم و رحمت الله.
روزی که به اصرار دیگران قبول کرد نامش میان کاندیداهای مجلس باشد، مردی 48 ساله بود.
زورق، عضو حزب جمهوری اسلامی.
اصرار داشت، میگفتش که اسم منو حذف کنید تا یه جا باز بشه، این کسانی که دوست دارن اسمشون تو لیست باشه اسم اونا رو بذارید که این ائتلاف صورت بگیره. به هر حال در حدود ساعت 2 بعد از شب بود که به یه لیست 30 نفره رسیدیم به جای 35 نفر.
بدون هیچ تبلیغاتی رأی آورد و به اولین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.
حمید شاه‌آبادی، فرزند شهید.
جامعه روحانیت یه سری پوستر چاپ کرده برای تبلیغ خود لیست 30 نفره خودش. ما چون یه فعالیتی به اسم القدیر تو محل داشتیم، گفتن این بچه ها رو بگید که این لیست 30 نفره رو پخش کنه. وقتی لیستو فرستادن اینجا دیدیم خب عکس حاج آقا توش هست، عکس جدای حاج آقا هم چاپ کرد. ما سریع اینو کردیم تو کمد درشو بستیم که اصلا یه وقتی چه این تبلیغی نشه.
برای سازندگی خود نظامت هر چه بتونید بیشتر تلاش کن.
از روزی که نماینده شد شش دانگ وقتش رو برای مردم گذاشته بود.
حجت الاسلام سعید شاهابادی فرزند شهید.
ما آقا جون صدا میکردیم ایشون رو. شما این مردمی که من میبینم دورتون بعد از نماز تو مسجد جمع میشن هر شب تو 11 شب. بله، یکی خونه میخواد، یکی وام میخواد، یکی شغل میخواد، یکی زن میخواد. خب اگه خبری هست منم بیام میشینم تو یکی از وسط این صفالای جمعیت. گفتن نه، با مردم حرف میزنم.
حمید شاهابادی فرزند شهید
کار مردم رو خودشون دنبال میکردن. تو همین خیابان سعدی اتحادیه آهنالات بود، دفعه داشتیم میرفتیم یه آجا گفتن وایس وایس هست باشدیم جماعت صف پشت اون وایس دودن. برای زمانی بود که اتحادیه همه آهن بگیرن، من دیدم ایشون برای کار یکی از ارباب رجوعی که چند بار نامه نوشته بود مشکلش حل نشده بود اونجا ایشون وایساد و بلند شد رفت دنبال و کار یه دونه ارباب رجوع اینجوری رو دنبال کرد. و این اتفاق یک بار و دوبار نبود.
نماینده‌ای که خانه‌اش را سر کوچه گرفته بود تا مردم برای نشانیش سرگردان نشوند.
حجت الاسلام سعید شاهابادی فرزند شهید.
گفتن من خونه میخوام که سر کوچه باشه، که کسی که میاد این پاسداره که سر کوچه وای میسند اینا مزاحمشون نباشن، مانع نباشه.
عاشق مهدی وسط همه گیر و گرفت‌های کشور که به صحن مجلس میامد حواسش به بچه‌های جبهه هم بود.
صدای شهید شاهابادی.
اون برادران عزیزی که بودن در صف اول جبهه و دیدن از همین برادران نماینده مجلس شورای اسلامی که چگونه اینها فقط سر بر کف گرفتند و هیچ مقید نیستند که آیا تیرهای هوایشان دورزن است، آیا ضد هوایی دارند، نه، بلکه فقط و فقط می دانستند دشمن از انقلابشان می هراسد و از اون هجمه انقلابیشان، از اون یورش انقلابیشان. اینها در صف اول پیکار بودند.
حمید شاهابادی فرزند شهید.
تمام سفرهای جبهه ایشون اصرار داشتن که خط مقدم برن و اصرار داشتن که وقتی میرن اونجا یگانها رو جابجا نکنن برای سخنرانی.
میان همین رفت و آمدهایش به جبهه شهید شد. در جزیره مجنون، اردیبهشت سال 63، فصل پایانی زندگی مردی که تا بود در میان مردم بود.
یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم از برنامه ها بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان با ما باشید تا ساعت